بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و تسلیت ایام. شب گذشته با یک نکته آغاز کردیم مبنی بر اینکه مواجهه با پدیده‌های سیاسی میتواند سه سطح داشته باشد. سطح اول یک توصیف است که خب مفصل دیشب در موردش صحبت کردیم. بسیاری در همین مقام توصیف میمانند و گرفتار میشن و خب در روزگار ما هم توصیف سخت شده. خبر و نبأ خلاصه ما رو در بر گرفته و هجوم روایت ها، هجوم اخبار. خب مفصل دیشب در مورد اون صحبت کردیم. یکی از گرفتاری های ما خبرزدگی است و احساس اینکه تحلیل سیاسی یعنی اطلاع صرفا از اخبار، حالا حتی اگر مجرای خبر دقیق باشه، اگر نباشد که هیچ. اما مقام دوم می شود تحلیل. حالا برخی از مقام خبر رد می شن و تحلیل می کنن اخبار رو و اون حادثه رو. و عرض شد شب گذشته که خب تحلیل هم خوبه، بالاخره قطعا یک مقامی بالاتر از مقام یک توصیف یک خبرزدگی مطلقه. اما یک مشکلی داره، مشکل جدیش اینه که ما رو دچار استراب میکنه، دچار نگرانی میکنه. اون حالتی که در مؤمنین نیست، اون حالتی که در شخصیت‌های شاخص انقلابی نیست. وقتی این اتفاقات اخیر رو با هم مرور بکنیم، من دیشب هم عرض کردم خود ما هم گاهن وقتی حجم اخبار رو میدیدیم دچار استراب و نگرانی میشدیم، حتی اگر تحلیل هم داشتیم. بنابراین باید به یک گام سومی رسید که ما اسمش گذاشتیم فراتحلیل. شب گذشته توصیف رو عرض کردم، یا اون مقام اول رو. امشب تحلیل رو عرض خواهم کرد و به فضل الهی و به شرط حیات فردا انشالله فراتحلیل رو. اما با توجه به سنت حسنه هیئت میثاق و مسئله آیات قرآنی که ابتدای جلسه بحث میشد و تدبری میشد حول اون، من یک نمونه تحلیلی از قرآن کریم به ذهنم رسید که امشب خدمتون عرض کنم و نهایتاً بخشی از حالا وقت رو به موضوعات امروز بپردازم. یکی از سوره هایی که بالاخره به نوعی یکی از مبانی تحلیلی شفاف رو به ما ارائه میده و تو این روزهایی که ما گرفتارش هستیم، نه این روزها، شاید در این دو دهه از قصه مذاکرات هستی تا به امروز، یا نه این دو دهه، نه شاید از ابتدای انقلاب، از مکفارلین، از دهه 60 که یه عده موضوع مذاکره با امریکا رو مطرح میکردن، سوره مبارکه ممتنه یکی از مبنایی ترین تحلیل ها رو در مسئله سیاست خارجی مطرح میکنه که حالا ما یه بخشی از این سوره رو با هم مرور میکنیم و اون مبنای تحلیلی که بخوام خدمتتون عرض کنم رو در اینجا خدمت بزرگواران هستم. اگر زحمت بکشن و آیه اول مبارکه سوره ممتحنه رو بخونن ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
خب یه مروری بکنیم این آیه نخست سوره مبارکه ممتحنه رو، یه ترجمه خیلی سریع که ای مؤمنین، خلاصه ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. تلقون علیهم بالموده، شما به اونها اظهار محبت میکنید در حالی که دوتا ویژگی دارن. قد کفروا بما جاءکم من الحق، تو مبانی فکری با شما خلاصه یک فاصله ای دارن. آیا صرفا دعواشون با شما در مسئله فکریه؟ نه. یخرجون الرسول و ایاکم، شما و رسول رو هم از مکه اخراج کردن. یعنی علاوه بر تفاوت نظری و اختلاف نظری، اقدام عملی هم میکنه. بعد میفرماید که حالا شما که برای جهاد و خلاصه برای رضایت خدای متعال خارج شدید و جهاد کردید و آمدید مدینه، تو سرون علیهم بالموده، پنهانی اظهار محبت به اینها میکنید. و انا اعلم به ما اخفیتون، خدای متعال میداند خلاصه شما در نهان خودتون چه میکنید. اصطلاحا این آیات یک قضیه فی واقعی داره، یک شأن نزولی داره. قصه چیست؟ قصه اینه یه فردی از اهالی مکه، از مؤمنین آمده، از مکه مهاجرت کرده آمده مدینه، آقای حاتب ابن ابی بلتعه. این آقای حاتب آدم مؤمنی، آدم خوبیه، بالاخره آمده از مکه، آمده و جز اصحاب نبی مکرم اسلام در مدینه است. اما این بنده خدا خیلی قوم و قبیله درست حسابی نداره، صاحب نام نیست قوم و قبیلش، خانوادش در کجان؟ در مکه. خب در الگوی اجتماعی دوره جاهلی، بالاخره در اون دوره عرب، قوم و قبیله خیلی جدی بود. بخشی از مهاجرین که اومده بودن مدینه و صاحب خانواده های مشهوری بودن، اونها خیلی به خانواده های خودشون که در مکه بودن، کسی به اونها خیلی تعرض نمی کرد. بالاخره خانواده صاحب نامی بود، یه فامیلی توی مکه داشت، یک کسی اون رو حمایت می کرد. اما حاتب نه، حاتب آمده بود خودش مدینه مهاجرت کرده بود، زن و بچه و خانواده مونده بودن کجا؟ در مکه. کفار میان و خانواده او رو به نوعی گروگان میگیرن و تهدید میکنن که خلاصه اگر به ما اطلاعی ننرسونی از اوضاع و احوال نظامی و امنیتی مکه، مدینه و سپاه مسلمین، ما خلاصه اینجا خانواده تو رو آزار و اذیت خواهیم داد. حاتب هم بالاخره انسان دیگه، یک مؤمنی است که مهاجرت کرده، گرفتار. حاتب بالاخره تحت این فشار روانی و اینها به این جنبندی میرسه که اخبار مدینه رو منتقل کنه به مکه. میاد و اون مثلا فرض بفرمایید احتمال یک جنگی بوده، احتمال یک غزوه‌ای بوده و هرچه، این رو به کمک یک خانومی که میخواد بره مکه، این پیام رو منتقل میکنه. خبر به نبی مکرم اسلام میرسه از غیب. بالاخره نبی مکرم اسلام دو نفر رو مأمور میکنه که برید این پیک حاتب رو بگیرید، در مسیره این خانم رو بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام و زبیر، حالا تو برخی از نقل ها مقداد هم آمده، اینها میرن و تو مسیر این خانم رو پیدا میکنن، در بین راه مکه و مدینه این زن رو میگیرن. خلاصه اطلاع میدن از قصه که تو حامل پیکی، حامل خبری هستی و خبر رو به ما بده. هر چی میگن او خلاصه پنهان میکنه، نمیپذیره. امیرالمومنین علیه السلام چون یقین داره که ولی جامعه دروغ نمیگه، کوتاه نمیاد. مقداد یا زبیر، جالب از فضایل امیرالمومنین همین آیه، زبیر میگه بلکن، چیز دستش نیست. اما علی چون یقین داره به ولی جامعه، تهدید میکنه اون زن رو به قتل، که یا خبر رو به من میدی یا من خلاصه تو رو خواهم کشت. زن میبینه نه، این دیگه تهدید جدیه، از لابلای موها یه کاغذی رو در میاره که بله نشون میده او داره اسراری رو از مدینه خارج میکنه به سمت مکه. خب حاتب یه همچین وضعیتی داره. حالا توی آیه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین دوست دشمن من و دشمن خودتون رو اولیاء قرار ندید. من یه سوال میپرسم، اینجا آیه حاتب اهالی مکه رو دوست داره؟ یک رابطه عاطفی با اونها داره یا نه؟ از باب ابزار، یک ولایت ابزاریه. او دوست نداره اهل مکه رو، کفار قریش رو دوست نداره، اما یه گرفتاری حاصل شده براش، میخواد از این طریق مشکل رو حل کنه. اصطلاحاً یک ولایت ابزاریه، ولایت عاطفی نیست. حالا بیایم به امروز خودمون. آقا میگن این مشکل اقتصادی، ما امریکایی رو دوست نداریم، اما وسیله عبور از بحران اقتصادی حل مشکل با این هاست. نه یک دهه، نه دو دهه، عرض کردم از سال 63 64 حتی در قصه تسخیرلانه خیلی ها از همون موقع این خلاصه الگو رو برای مشکل انقلاب مطرح میکردن. اما این آیه به ما میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نه ولایت محبی، ولایت ابزاری. برخی از مفسرین اینجا ولایت رو ولایت ابزاری معنا کردن. حاتب اهل مکه رو دوست نداشت اما گرفتار بود و بالاخره اینجا قرآن کریم از اون میخواد که خلاصه این ولایت رو کنار بذاره. تو که برای جهاد خارج شدی از مکه، تو که برای ایمان به خدای متعال و رضایت الهی خارج شدی از مکه به مدینه، پنهانی اظهار محبت میکنی، پنهانی جلسه مذاکره میذاری، حل نخواهد شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این روزا هی به ما نمیگن آقا شما هی میگید دشمن دشمن، کشتید ما رو. رهبری هم که صحبت میکنه همش تکرار دشمنه. هی تا کی میخواید هی دشمن دشمن کنید؟ خب سنت قرآن کریمه، میگه عدوی و عدوکم، میگه این مرز رو گم نکنید. این خلاصه یکی از نصوص، یکی از خلاصه اصول قرآن کریمی که مفصل تو این آیه و در این سوره بهش اشاره شده. اگر زحمت بکشن آیه دوم و سوم رو هم تلاوت بفرمایید ممنون میشه.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
در آیه شماره دو میفرماید که ان یسخفوکم یکون لکم اعدا، اگه دست بهتون پیدا کنن مسلط بشن. خلاصه توضیح میده، میفرماید که خلاصه این دشمنی که من بالا بهش گفتم، شما برای رهایی از مشکلات رفتید سراغ او، این دشمن اگر بر شما مسلط بشه به شما رحم نخواهد کرد. تجربه اینی هم این رو اثبات میکنه. آقای حاتبی که گرفتار شدی، جمهوری اسلامی که در اقتصاد احساس گرفتاری میکنی، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اگر به تو دسترسی پیدا بکنن رحم نخواهند کرد. شما ببین امروز این وضعیت امروز کشور رو، دسترسی پیدا نکردن این جنایت رو میکنن. خدای نکرده یکی از ویژگی های اتفاقات اخیر رادیکال شدن یا خشن بودن این اتفاقات. شما ببینید پیاده نظام این قصه این روزهای ما کیان کموله. برید خاطرات مرحوم خانم دباغ رو بخونی. ایشون فرمانده سپاه کردستان بوده یه دوری، فرمانده سپاه همدان و کردستان. ببین از خشونت و وحشیگری این معاندین کرد چی تعریف میکنیشون تو این کتاب. برید کتاب در کمین گل سرخ شهید صیاد رو بخونید، ببین تو اون دوره. بعد اینها امروز صحبت از زن، زندگی و آزادی میکنند. کار ما به جایی رسید که مجبوریم در مورد سازمان مجاهدین با دانشجو گفتگو کنیم که اینها همچین موجوداتی هستند. اگر اینا مسلط بشن، اینا به خودشون رحم نکردن. شما برید تصویه های در اون سازمانی سازمان مجاهدین خلق رو بخونید تو تاریخ. خاطرات های عزت‌شاهی، خاطرات های احمد احمد، کتاب های متعدد. به هم رحم نکردن. تصویه در اون سازمانی. اصلا عملیات مرصاد، یکی از تئوری ها در مورد عملیات مرصاد این بود که مسعود رجبی این جنبندی رسید که یه عده‌ای تو پادگان اشرف اینا دیگه دارن خطرناک میشن. یه عملیات احمقانه طراحی کردن. کدوم احمقی به عقلش میرسه از کرمانشاه گازو بگیریم بریزیم به تهران، از مهران تا تهران؟ خودشون هم احتمال میدادن که اینجا احتمالاً گرفتار خواهند شد. اما یکی از سناریو این بود که آقا یه تعدادی از این مجاهدین موندن، خلاصه اینا اصطلاحاً مجاهدین، اینا شک کردن، باید یه جوری توی عملیاتی از شر اینا خلاص بشیم. اینا به خودشون رحم نمیکنن. اما اگر به شما مسلط بشن، میفهمد که خلاصه رحم نخواهند که. البته یه نکته هم میگم، در آیه اول دو نکته رو اشاره میکنه. کافری که اولا در مبانی فکری با شما تفاوت داره، دو اینکه یخرجون الرسول و ایاکم، اقدام عملی میکنه. امروز جمهوری اسلامی به خیلی در ارتباطه، به خیلی از اصطلاحاً جامعه کفار. اما مسئله ما با امریکا اینه که این دو ویژگی رو داره، هم تفاوت نظری و مبانی فکری داره، دو اینکه یخرجون الرسول و ایاکم. تو این 43 سال کم پیدا میشه سابقه ما با امریکایی ها. کجا ما یک سابقه مثبت داریم؟ حالا متاسفانه من دیروزم عرض کردم، ما چقدر مگه تاریخ میخونیم؟ متاسفانه البته مذاکرات الجزایر بعد از تسخیر لانه چی شد؟ رفتیم مذاکره کردیم، ما 4 شرط گذاشتیم: عدم مداخله در امور داخلی ایران، استرداد اموال شاه، استرداد اموال بلوکه شده. حالا 4 فراموش کردم. بعد امریکایی‌ها اومدن یه دادگاهی رو در شهر لاهه تأسیس کردن، تیم مذاکره کننده ما هم رفت. 3000 خورده پرونده خصوصی ملحق به این پرونده عمومی جمهوری اسلامی شد. من اون دادگاه رو دیدم. اون 3000 خورده حسنی، بکری، چه می‌دونم زیدی، هر کی که اینجا منافعی داشت از حالا اتباع امریکایی یا اتباعی که از ایران خارج شدن و با امریکا رابطه خوبی داشتن، این حل شد. اما چه اتفاقی افتاد؟ اموال بلوکه شده ما برگشت. شاه رو برگردوندن، اموال شاه رو برگردوندن. نه دیگه، بر نگردوندن که این ماترکش امروز برای من شما ملق میندازن. خلاصه رهبری انقلاب رو هم مطرح میکنن. بنابراین سوره مبارکه ممتحنه داره یک اصولی رو مطرح میکنه. بعد میگن آقا تا کی میخواید بگید دشمن؟ بعد این نکته ای رو اینجا حالا داخل پرانتز عرض بکنم. ببینید حالا رهبری انقلاب، متاسفانه کلا رهبران انقلاب اسلامی به واسطه اون شخصیت و اون جلوه سیاسی که دارن، اون مقامات دیگه کمتر دیده میشه. بدون تملق عرض میکنم، تفاسیر مقام معظم رهبری، اون برش اجتماعی که ایشون تو نگاه به قرآن زده واقعا خاصه، واقعا ویژه است. بعد ایشون ذیل همین سوره مبارکه ممتحنه آقا اینطوری میگن که مسئله ما و اونها چیست؟ قرآن کریم میگه کی اینو بذار کنار، این دعوا رو، دعوا سر چیه؟ میفرماید که مسئله اون مبانی فکری شماست. آیه شماره 1 رو با هم مرور کردیم. به اون مبانی، اون حقی که بر شما نازل شده کنار گذاشتید، حل میشه. وگرنه ببین، یک مسئله است که ما بارها تجربه کردیم. شما ببین، این روزها آمدن کمیته حقیقتیاب مطرح کردن همین مسئله حقوق بشر. چرا؟ احتمال میرفت، البته متاسفانه این اتفاق تأخیر زار این کار رو سخت کرد، داشت مسیری میرفت که غربی ها، خصوصا اروپایی ها، به دلیل استرابی که در مسئله انرژی داشتن، پذیرفته بودن موضوعات هسته‌ای بالاخره یه جوری ولو موقت حل بشه. این که داشت به یک افولی میرسید، پرونده حقوق بشر باید یک سعودی میکرد، این پرونده بود. اما حالا از بد حادثه یا خوش حادثه اتفاقات اخیر رخ داد، خیلی مذاکرات جلو نرفت. اما اونها خط دوم رو فراموش نکردن، کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر رو فعال کردن. بنابراین سوره مبارکه ممتنه به ما فرمود که آقا مسئله این نیست پس فرد حقوق بشر، مسئله زن، مسئله رفتار منطقی ما. سفارت انگلستان در تهران تقریبا 3 هفته پیش نامه‌ای زده به وزارت خارجه که ما 4 تا شرط داریم، همه مشکلات هم حل میکنیم، این وضعیت کشور رو هم حل میکنیم براتون. 4 تا شرط گذاشتن: 1 رفتار منطقیتون رو تغییر بدید، 2 مسئله برجام رو با شروط ما بپذیرید، 3 با روس‌ها خیلی نپرید، 4 حالا فراموش کردم. ببینید شرط میذاره برای من و شما، مسئله این نیست که ما مذاکره بکنیم یا نکنیم. و این یه اتفاق عجیبه، وقتی گفتمان دینی تو داری چجوری میخوای مذاکره کنی؟ بعد میشنن ساعت‌ها تبیین میکنه به سیره نبی مکرم اسلام نسبت میدن، به سیره امام حسن مصطفی علیه السلام نسبت میدن. من یادم میاد شاید 6 سال پیش بود، یه منبری مشهوری تو همین تهران، خلاصه مجمع تشخیص مصلحت هم منبر میرفت، سال 93-94 اومد 25 دقیقه تاریخ طبری رو خوند که حسین علیه السلام با عمر سعد در کربلا گفتگو کرد و گفت خلاصه ید العسکریه این، بیا دوتا سپاه رو رها کنیم. بعد رفت صفحه بعدی 25-6 دقیقه این منبر رو رفت. بعد نامه ای رو نقل میکنه از عمر سعد به ابن زیاد در کوفه که حسین میگه که خلاصه اینطوری، بعد میگه که ما میتونیم وضع و یده و فی یده، میتونیم دست حسین رو بذاریم دست یزید در شام. بعد آخر این منبر گفتش که نه ما حسینیم نه امریکایی و یزید. خیلی ها تلاش میکنن این تئوری مسئله حل مذاکرات، اما نکته اینجاست که ببین مبانی ما اینو میگه، یا باید بدون تعارف کوتاه بیایم، یا اینکه اگر قرار نیست کوتاه بیایم نباید خسته بشیم. ببین یه چیزی که تو این روزا، این نکته آخرم فقط دوستان، نمیدونم چقدر من زمان دارم، فکر کنم رو 5 دقیقه، یکی از نکاتی که این روزها خیلی تکرار میشه اینکه رهبری جمهوری اسلامی حرف جدیدی نداره، چند تا کلید واژه داره: دشمن، امریکا، غرب، دیگران و غیره. مبانی ما میگه، به ما میگن شما دشمن سازی میکنید. نخیر آقا، قرآن کریم به ما میگوید دشمن شناسی کن. نخیر، ما اتفاقا دشمن سازی نمیکنیم، اون کسی که تولید دشمن میکنه تویی. فرهنگ اصطلاح مهاجم غربه که هیچ میزبانی رو نمیپذیره. شما ببینید ما سالها ایران در دوره پیشا اسلامی و در دوره پس از اسلام میزبان فرهنگ های مختلف بود، از فرهنگ یا نافرهنگ مغولی و امثال هم بگیرید تا اسلام و امثال اینها. این رو در درون خودش هضم کرد و اسلامی رو ارائه داد که ایرانی و اسلامی بود. اما فرهنگ غرب در 150 سال اخیر نمیپذیره هم نشینی با ما رو، چون خوی این فرهنگ تهاجمی است. شما به این مسئله که این روزا ما درگیرش هستیم، مسئله خانواده است. هسته جامعه اسلامی با خانواده شروع میشه، او تحمل نمیکنه این هسته رو. حالا هی شما بگید زن زندگی آزادی، و اصلا زن رو تحمل نمیکنه. بعد نکته اینجاست که وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکنه. غربی که امروز مثلا تو بعضی از کشورهای پیشرفته غربی، مثل کشورهای ثروتمند اروپایی، مثل هلند، مثل سوئیس، دارن خانم ها تبدیل میشه به زنهای سنتی، زنی که نه نفقه میگیره نه مهریه داره، اما حاضر در خونه کار بکنه و ریسک کنه. اون مردی که میتونه به راحتی از او جدا بشه، به این تعهدی هم به اون نداره. حالا ما بعد از 150 سال خلاصه وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میگن. غرب زدگی ما هم در سطحی ترین و نازل ترین سطح خودش است. اتفاقات اخیر هم دوستان نمونه ای از این غرب زدگی سطحی است. اصطلاحا میگن که روشنفکری دو مدل داره: روشنفکری تقلیدی و تلفیقی. روشنفکری چیز بدی نیست، حالا واقعا اینه که این واژه مصادره شده. ما معتقدیم امام روشنفکر، بزرگ روشنفکر قرن حاضر امام بود که اسلام رو تبدیلی کرد به یک دینی که به قول اون نریشن شبکه بی بی سی میگه گویی خدا دارد بر میگرده. بله امام بزرگترین روشنفکر است ما بود، اما نکته اینجاست که بله در دوره ما روشنفکرانی هستن که روشنفکران تقلیدی هن. احساس میکنن تازه اونم آخرین و کهنه ترین ورژن های غرب رو میزبانی میکنن در کشور ما که حالا نمونه هاش رو مفصل میبینیم. اتفاقات اخیر هم جمع همه این هاست، جنگ احزابیست. شما کجای تاریخ کدام سرزمین رو در دوره معاصر میبینید که از شما ببینید، مثلا تو همین روزا این چند تا نکته رو میگم بد نیست، مثلا سناریوهایی که دارن مسمومیت های دانشگاه ها. ما هم اینجا یه دوره میزبانش بودیم در دانشگاه آمستردام. خرابکاری ها، انفجار در ذوب‌آهن اصفهان، خب اینا رو ما نمیشنویم الحمدلله، نهادهای امنیتی و خلاص بچهای حزب الله اینا رو جمع میکنن. بهایی ها، کومله ها، خدمت شما عرض کنم که سازمان ما دراویشی که صحبت از یک عرفان و خلسه میکنن جز تبدیل شدن جز همین هفته گذشته با بهایی ها خلاص ارتباطاتی برقرار کردن. دشمنان داخلی هم که الحمدلله سلبریتی ها، حالا این مشهورین از داخل تا بدکارهای عالم، که این تاریخ همچین نمونه‌ای رو سراغ داره. رسانه هاشون، اقوام، همه بوده. اصطلاحا میگن حالا جنگ ترکیبی، از اقتصاد بگیرید تا مسئله امنیت، حوزه فرهنگ، افکار عمومی، همین مسخره بازی امروزشون. و صحبت از انقلاب میکنن. ببین انقلاب چند تا ویژگی نیاز داره. تاریخ 300 ساله گذشته حداقل از انقلاب فرانسه تا به امروز، انقلاب های مختلف، انقلاب حداقل 4-5 تا ویژگی نیاز داره. یک، رهبر. فقدان رهبری، همین آقای آبراهامیان، یروان آبراهامیان که تحلیلگر شبکه بی سی فارسی هم هست، میگه تنها دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و شکست مشروطه در یک چیز بود و اونم شخصیتی است به نام آیت الله خمینی. صلواتی بفرستید.
محمد و آل محمد و آل فرج محمد و آل فرج.
رهبر، خب فقدان رهبری، ایدئولوژی، ما قرار کدام آرمان رو تعقیب کنیم؟ این اتفاقات فقدان ایدئولوژی داره. سه، بسیج کنندگی. بزرگترین اجتماعی است که ثبت کردن کجا بوده؟ اصطلاحا میگن اینها برای فتح تصویر آمدن نه برای فتح خیابان. 15 نفر، 30 نفر، 40 نفر باقی. 4، حاضر به هزینه دادن شدن. تو اگه تونستی خلاصه مثل عزت شاهی 30 ماه در کمیته مشترک باشی. کمیته مشترک میگیم، شنیدیم یکی از این بندگان خدا که مسئول همین کمیته مشترک خرابکاری توی میدان توپخانه بود میگفت ما زندانی سیاسی داشتیم 25 سال بعد از انقلاب نیومد میدان امام خمینی. من خودم دو بار رفتم اونجا با دو تا از کسایی که تجربه خلاصه زندانی داشتن اونجا، جفتشون دو تا از شخصیت های محترم پس از انقلاب. ما وارد شدیم، این پیرمرد نشست شروع کرد بلند بلند گریه کردن. تو اگه زندانی سیاسی داشتی که نه اینکه اینایی که از پیچ ایوین رد میشن صبح میان برای ما ولایت فقیه تدریس میکنن، نه، اون کسی که حاضره برای آرمان خودش هزینه کنه، بسیج شدگی عرض کردم، این هیچ کدوم از این شروط وجود نداره. بنابراین این اتفاقات رو نمیشه اسمش انقلاب گذاشت. تازه نکته اینجاست که من عرض کردم یکی از دوستان که خیلی واسه فریاد میزد و بر هیجان، تحدی کردم گفتم که خدا نیار اون روز اگر قرار باشه ما این انقلاب رو تحویل بدیم قطعا یک شهر سوخته خواهیم تحویل خواهیم داد. حالا تازه کار به اینجا نرسیده و زحمت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. عذرخواهی میکنم، من این جلسه تلاش کردم که یک نمونه تحلیلی رو عرض بکنم با استناد به آیات مبارکه سوره ممتحنه آیه شماره 1-2-3. فردا میخوام در مورد فراتحلیل صحبت کنم، احتمالاً آیه شماره 4 همین سوره مبارکه رو خدمت بزرگواران خواهم بود. ممنون از توجه حضرات و السلام علیکم و رحمت.